مود انجام نمیدم، ترجیح میدم نرم تا اینکه اون تم به من تحمیل بشه.
خانم عزیزم شما؟
من خب سعی میکنم که نه رعایت بکنم، به خاطر اینکه بدم میاد. مثلا من خودم رو جای میزبان میذارم، مثلا تولد خودم باشه به همه دوستام زنگ بزنم وای بچه‌ها مثلا تم فلان رنگ اینجوریه اونجوریه، بعد یکی بگه نه من نمیخوام، خب من خوب ناراحت میشم دیگه طبیعت، مخصوصا اگه اون فرد یکی از دوستان صمیمی من باشه و من بخوام که اون باشه.
یعنی اگر اون دوست صمیمیت هر چی گفته پوشی میری؟
حتی خارج از عرف؟
خارج خب بستگی داره.
نه دیگه بستگی حد؟ دیگه خارج از عرف یعنی دیگه خارج از عرف ری، یعنی خارج از حده.
اونجوری دیگه سعی میکنم باش کنار بیام، یعنی بگم که نه خب این به این دلیل به این دلیل نمیشه، بیا با هم یه راه حل جدید پیدا کنیم، ولی نه اینکه با قاطعیت ردش بکنم. نه
شاید اصلا همچین دوستایی نداره که خارج از عرف.
خارج از عرف آخه بستگی داره، خب نمیدونین. مثلا یه مثال برام بزنید تو اون تحلیل بکنم این قضیه رو.
خیلی ممنونم از شما بچه‌ها، تشکر میکنم ازتون. جای خالی نفر چهارم هم خیلی خوب تونستید پر بکنید، من خودم زیاد احساسش نکردم، با اینکه اگه بود حتما خیلی بهترم میتونست باشه. اجازه بدید که از کارشناس محترم برنامه بخوام که در مورد گفت و شنودمون در مورد مدگرایی نظراتشون رو بفرماین، و این یه فرصتی هستش که شما میتونید اگه سوالی دارید از آقای دکتر بپرسید.
بین خودمون باشه.
جناب دکتر کشوری در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوب بود، بچه‌ها تقریبا همه حرفا رو زدن، من فقط به چند تا نکته اشاره کنم که شاید کمک بکنه. نکته شماره یک اینه که هر وقت که در مورد شاید عدم انعطاف والدین خودتون فکر میکنید که اگر چیزی میگید اونا ممکنه مخالفت کنن یا بعضی از مدها مخالف باشن و پذیرششون و انعطافشون خیلی مورد علاقه شما نیست، یادتون باشه که هر دهه‌ای که میگذره چقدر به جمعیت اضافه میشه، چقدر به رسانه ها اضافه میشه، چقدر فرصت وجود داره برای اینکه آدم ها بیشتر آشنا بشن با سلایق همدیگه، همدیگه رو بشناسن. هرچی که به گذشته بریم این فرصت ها کمتر و کمتر و کمتر بوده و هر چقدر که ما میایم جلوتر این فرصت ها بیشتر میشه. برای همینه که قطعا شاید انعطاف پدر مادرهای من، که خود من جای پدر مادرهای شما میتونم باشم از سنی، متفاوت با اون چیزی که الان وجود داره و همچنین جلوتر که بریم قطعا باید انعطاف بیشتر هم باشه. پس یادمون باشه که شاید در زمان اون عزیزان انقدر رسانه وجود نداشته، انقدر جرایید وجود نداشته، انقدر آشنایی با سبک و سلایق مختلف وجود نداشته. این یک بخش از قضیه. بخش دیگه از قضیه این هستش که اینکه مد وجود داره وجود داره، ما نمیتونیم ردش بکنیم. دلیل اصلیش هم شاید اینه که اقتصاد کلانی پشتش هست و هر چیزی که اقتصاد کلانی پشتش هست ادامه پیدا خواهد کرد، همونطور که در این سده های اخیر ادامه پیدا کرده به هر طریقی. اما چیزی که هست اینه که ما نباید اسیر مد بشیم، یعنی تا یه حدی پذیرفتن این مد شاید جایز باشه و میشه باهاش کنار اومد، ولی اینکه اسیرش بشیم، یعنی به این شکل اگر امروز همه یک گوشی تلفن همراه جدیدی اومده و همه این رو در حقیقت تهیه کردن و من نتونستم تهیه کنم، خب حالا اصلا من نرم تو اون جنب خاطر اینکه یک قدم عقبم. اگر همه یک مدل لباس میپوشن و اینکه همه به دنبال یک مدل برند هستن یا یک سری برند ها رو میپذیرن، من اگه تهیه نمیتونم اونا رو با پول خودم تهیه کنم، پس اصلا از اون جمع ها کنار بیام، اینه که کنار بکشم خودم و اینه که آسیب اصلی رو میرسونه. ببینید اینکه ما از اون چیزهایی که تازه میاد استفاده میکنیم خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشاینده، اما اینکه فکر کنیم اگر که مثلا شما فکر کنید که یه دونه، حالا بذارید خارجیشو مثال بزنم، یه کمپانی خارجی مثلا چند هزار مایل اونورتر یه فراورده ای رو تهیه میکنه، یک محصولی رو تهیه میکنه و برند خودش رو روی اون میذاره و یک جوری تبلیغ میکنه که اگر تو امروز این برند من روی لباست بود آدم درجه یکی هستی و اگر نبود تو اصلا هیچی نیستی. اینه که ما باید جلوش وایسیم، اینه که نباید بذاریم اسیرش بشیم. نباید به شکلی باشه که با کار تبلیغاتی یه کمپانی به سود برسه در اون طرف جهان و ما این طرف هزینه کنیم برای اینکه اون تونسته این کاشت فکر رو انجام بده که اگر که تو برند منو حمل کردی درجه یکی به روزی روی مد سواری، اگرم که این کارو نکردی اصلا هیچی نیستی و درجه دو محسوب میشی، درجه سه محسوب میشی. اون جنبه‌ای که باید جلوی این قضیه ایستاد این هست، یعنی اینکه ما اسیرش نشیم. ولی طبیعی است که این یک اقتصادی پشتشه، اصلا تنوع خودش خیلی لذت بخشه. اینکه حالا چند سال ما یه مدل لباسا رو می‌پوشیم، چند سال کم کم مدل لباسامون عوض میشه، مدل خودروهایی که سوار میشیم شاید عوض بشه، مدل گوشیایی که دستمون بگیریم که عوض بشه، این خودش فی نفسه بد نیست، فقط ما نباید اسیرش بشیم.
آقای دکتر، یه چیز رو اشاره کردین در رابطه با پدر و مادرها، که خب هرچی دهه ها عوض میشه نظرها هم مثلا نظرهای پدر و مادرها قدیمی تره، یعنی ما باید بهشون حق بدیم یا اونا باید ما رو درک کنن؟
هر دو، درک متقابل باید وجود داشته باشه دیگه.
آقا مثلا یه نوجوان مثلا حق بده که افکار پدر و مادر من این بوده، خب منم طبق نظر پدر و مادرم برم جلو؟
نه، باید بگه که اگر پدر و مادر من امروز دارن اعتراضی روی این مسئله میکنن یا با فشاری میکنن، دلیلش اینه که در زمانی که خودشون به سن من بودن اینا نبوده به این شکل، آشنایی باهاش ندارن، این موقعیت رو نداشتن که اینا رو تجربه کنن، اصلا این فایل در ذهنشون،
یعنی باید براشون توضیح بدیم، آگاهشون کنیم.
شاید باید آگاهشون کنیم، ولی شاید اونا هم خیلی پذیرش در مقابل فرزندان نوجوان خودشون نداشته باشن از این آگاهی. این که ما این آگاهی رو داشته باشیم که اگر اونا دارن به ما یه همچین چیزی رو میگن، علتش مخالفت با ما نیست، بلکه واقعا دغدغه ذهنی خودشونه و اینکه شاید یه بخشی تجربهش رو نداشتن و حالا نگرانن که شاید اتفاقی بیفته، این رو اگر درک کنیم فکر کنم به آرامش ما کمک کنه و به تعاملی که باید وجود داشته باشه.
بعد یه سوال دیگه، این که مود رو چجوری مدیریت بکنیم؟ یعنی مود تا کجا واقعا؟
ببین پویان عزیز یه صحبتی کرد، من خیلی صحبتشو پسندیدم، که اولا انتخاب با ماست که تو چه حد به مد علاقه داشته باشیم. ممکن اصلا ما علاقه‌ای به این مدل لباسی که جدیدن اومده نداریم. وقتی نداریم نداریم، هیچ گروهی هیچ تفکری نمیتونه ما رو مجبور کنه که از اون استفاده کنیم.
یعنی به صورت ناخودآگاه یا به صورت شرایط جامعه ما درگیر مد نمیشیم؟
ما یعنی چه گروه سنی؟ 15 تا 25. خب یه خورده بیشتر دیگه. به دلیل اینکه حالا تو صحبتامون هم بود دیگه، همون چرخه اقتصادیه باعث میشه که اونا جامعه هدفشون رو 15 تا 25 تعیین کنن. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا ویژگی داره، یکی اینکه به سن انتخاب رسیده که میتونه بگه اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، و از یه طرف دیگه هنوز به اون بلوغ فکری کامل و اون پختگی نرسیده که با قاطعیت بگه بابا تو هزاری هم که در مورد این مسئله تبلیغ کنی، من تو رو نمیخوام، تو کالای من نیستی، من نیازی به تو ندارم. هنوز به این خطکشی مشخص نرسیده و در این حال به این حد رسیده که خودش هم انتخاب کنه.
پس بعد جان اصخایی میکنم، پس بعد تو این باز زمانی 15 تا 25 طرف خودشو بشنسه ببینه علایق واقعیش چیه و چیو میپسنده.
حتما باید به یه ثباتی برسه از نظر ذهنی و فکری.
خب این ساختار رو چجوری باید متوجهش بشه که چی رو دوست داره؟ ممکنه تأثیر پذیری داشته باشه از یه سری کمپانیایی که مثلا الان کمپانیای خارجی اینو داشته باشه، این هم همون توی ذهنش ثبت میشه، از کجا متوجه بشه این درسته یا نه؟
هر چقدر که اصول اخلاقی منظم و مرتبتری داشته باشه، هر چقدر که سریعتر مکتب فکری خودش رو پیدا کرده باشه، احتمال اینکه تحت تأثیر موج تبلیغات قرار بگیره کمتره. یعنی اگر که من تونستم این رو بین 15 تا 20 سالگی متوجه بشم که تو سیستمی که منو تربیت کردن، تو مکتب فکری که من توش حرکت میکنم، تو اصول اخلاقی که من برای خودم دارم، خودرو صرفاً یک وسیله است، مثل کفش، مثل دمپایی، قرار نیست برای من احترام بیاره. اگر من این رو تونستم درک کنم، طبیعیه که موج این که شما بیا اینو بخر، اگر که شما پشت این ماشین سوارشی حتما خیلی آدم محترمی هستی، حتما خیلی ثروتمندی یا هر چیز دیگه شبیه این، آیا هر چیزی که رواج پیدا بکنه باید تبدیل به باور ما بشه؟
خیر،
ولی خب این باور هست، هر چیزی که ترویج پیدا میکنه میشه باور،
چون تداعی شده.
ما میتونیم با این باور مخالفت کنیم، ما میتونیم اونجوری زندگی کنیم که دلمون میخواد، تا موقعی که ناهنجار نباشه، به کسی آسیبی نرسونیم، میتونیم همونجوری زندگی کنیم که دلمون میخواد. من میتونم یه خودروی خیلی خیلی ارزون سوارشم، همون کاری که تو الان دارم میکنم سال هاست، و برای من مهم نیست که یه دی بهم بگن که حالا نسبت به تیتر و جایگاهی که شما داری شاید بهتره که مثلا، نه من همینطوری زندگی میکنم. اگر کسی میخواد به من احترام بذاره، اول دوم سوم باید به انسانیت من احترام بذاره و بعد شاید حالا از نظر اگر دانشی دارم، اگر جایگاهی دارم، به اون. اینکه یک نفر بخواد به خودروی من یا به مارک ساعت من یا به گوشی هر تلفن همراه من که اگر گرون باشه به خاطر اینها برای من احترام یه قائل بشه، من ترجیح میدم اون احترام رو نداشته باشم.
چون وقتی یه موقعی ممکنه اینا رو از دست بدادم
یا حتی ممکنه ترد بشه
و حتی ممکنه خیلی های دیگه این همه اینها رو به دست آورده باشند که هیچ کدومش حاصل تلاششون نباشه و شاید از راه‌های خیلی صحیح و صوابی هم بهش نرسه. آقای
دکتر یه سوال دارم. الان نسل میشه گفت نسل ما بیشتر از تاثیرگذاری رو داریم دیگه، درسته؟ بیشتر این
تاثیرپذیری رو داریم.
بله تاثیرپذیری رو الان بیشترش تو نسل ما، درسته؟ بله. نسل 15 تا. حالا ما چجوری میتونیم حالا جلوی اینو بگیریم؟ حالا با چه کارهایی میتونیم جلوی این تاثیرپذیری حالا رسانه ها و این مدگرایی و اینا رو بگیریم؟
خب گام اول اینه که لااقل خودمون مبلغش نباشیم دیگه، یعنی خودمون دیگه این رو تکرارش نکنیم، خودمون این رو بیشتر ترویجش نکنیم. این گام اولشه. و گام دوم همین که گفتم، ما هر وقت که به یه اصول اخلاقی پابندیم، هر وقت یه مکتب فکری خوبی برای خودمون انتخاب کردیم، تا حد زیادی در مقابل این امواج مسئول هستیم. ولی اگر نداشته باشیم طبیعیه که امواج ما رو میبرند به هر سمتی که دلشان میخواد.
خیلی ممنونم، خیلی خوب بود آقای دکتر. کارشناس خبره ما جناب آقای دکتر کشوری، از توضیحات شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. نوبتی هم که باشه نوبت جملات طلاییه. من میدونم خانم معظمی هم خیلی از این
از اول برنامه درگیر جمله طلایی.
در این بخش از برنامه قراره بعد از گرفتن یه فاصله یه کوتاه رسانه‌ای برگردیم و جملات طلایی بچه‌ها رو بشنویم. بین خودمون باشه، به نظر من یه آینه است که هر کسی میتونه خودش رو توش ببینه، خوبیاشو پیدا بکنه، به بدیاش هم فکر بکنه.
توی بین خودمون باشه، ما بین خودمون همه مشکلاتمون رو حل کنیم.
مطمئن باشی تو بین خودمون باشه همه این حرفا بین خودمون میمونه.
بین خودمون باشه یه برنامه یه که کسی کسی رو قضاوت نمیکنه و خیلی راحت تر آدم میتونه حرف بزنه و ترس از قضاوت نداره.
بین خودمون باشه کاربردیه، پس ارزش گوش کردن داره.
بین خودمون باشه.
خب خانم معظمی، چون من میدونم شما استقبال میکنی همیشه، بله، از جملات طلایی به شکل دستاورد یا
دستاورد نتیجه
دیگه، از شما شروع میکنیم، میشنویم از شما.
به نظر من این شمایید که قراره تصمیم بگیرید، پس هیچ وقت نذارید که مد بر شما سلطه پیدا بکنه.
بسیار عالی. پویان جان،
به نظر من مد بهترین مد در سادگیه، از نظر من.
از نظر خیلی هم خوب. ماهان جان، نظر شما و جمله طلایی شما.
هر چیزی که میشنویم و بین دوستامون هستیم تحت تاثیر اونا قرار نگیریم و اول خودمون تفکر کنیم، خودمون تحقیق کنیم در موردش، بعدن اگه خواستیم اون مد رو انجام بدیم بعدن تحت تاثیر اون مد قرار بگیریم. یعنی اول تفکر، تحقیق، اندیشه.
خیلی ممنونم. و آقای دکتر،
مد بد نیست به شرط اینکه اسیرش نشیم.
بسیار عالی. من مهدی رضایی، مربی و کوچ نوجوان، به همراه تمام عوامل زحمتکش این برنامه، نوجوانان حاضر در استودیو، آقای دکتر تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار و همه و همه که دارن با عشق زحمت میکشن که این برنامه رو با استاندارد و با کیفیت بالا به شما ارائه بدن، از حضورتون خداحافظی میکنم. از شما خیلی ممنونم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. هر پنجشنبه حوالی ساعت 12:30 از شبکه رادیویی جوان منتظرتون هستیم. راستی این حرفا بین خودمون باشه.
بین خودمون باشه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
نواهنگ
به نام خدای مهربان. سلام بر کاظم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سلام بر دوستداران بی شمارش. سلام بر او که نیازمندان را باب الحوائج است و نام معطرش الهام بخش صبوری، شکیبایی و بردباری است.
یا امام الصبر و یا مولانا، یا کاظم الغیظ و رجوانا، استشفعنا بك كل زمان وتوسلنا بك في دنيانا. يا إمام الصبر ويا مولانا، يا كاظم الغيظ ورجوانا، استشفعنا بك كل زمان وتوسلنا بك في دنيانا. يا باب الله كظم الغيظ السجين، يا ولي الله بك ندعو الله ونلول رضا، يا نور السالكين، يا ولي الله.
يا إمام العدل سجين الظلم، سطعت الأنوار واستقام الإسلام بكم يا نجل الأطهار.
ما يخفيك الإلحاد وأنت ضياء للدين، صلى عليك الله وأنت سليل المختار.
يا إمام العدل سجين الظلم، سطعت الأنوار واستقام الإسلام بكم يا نجل الأطهار. ما يخفيك الإلحاد وأنت ضياء للدين، صلى عليك الله وأنت.
سلام بر سجاده‌ای که از اشکهایت خیس می شد. سلام بر مرقد نورافشانت. سلام بر تو که حکومت ستم از نستوهی تو به سطوح می آمد. سلام بر تو کاظم آل محمد.
به یاد تو نگاه آسمونم پر از تصویر این چشمای خیسه، تو این ثانیه ها که دستی از قید داره تقدیرمون رو می نویسه. همین رویا که از راه میرسی تو، همیشه مرهم دلتنگی نامه. چه احساسی از این بهتر که امسال بهار با تو بیاد، من از خدامه. درست وقتی امیدی نیست اسمت، نجاتم میده از اون بس غربت. دعا کن فاصله نزدیک تشه، شاید قسمت شد اومدم زیارت.
زندانی خیشیم ما موسی بن جعفر، ما را رهایی بخش یا موسی بن جعفر. از تو هوایی تازه می خواهد دل ما، ما ایم و یک دنیا دعا. موسی بن جعفر.
نوریست در سیاهی زندان ها، یارب کجاست شور مسلمان ها؟ خورشید هفتم است که میتابد بر زمهریر غیرت انسان ها. وقتی غروب قربت تلخش را از جام آتشین شفق نوشید، در ماتمش که ماتم هستی بود عالم به خون نشست و سیاه پوشید. در آن غروب غمزده خورشید آینه از فراق تو شد دلگیر، در ماتمت نوای از آسداد حتی گلوی خشک گل و زنجیر. این شب غمت آتش زند راهم را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را. امشب غمت آتش زند پیراهنم را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را. امشب غمت آتش زند پیراهنم را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را.
ای امید همه، ای چاره حیرانی ها، ای دوای همه درد و پریشانی ها، سفرت کرد نمکگیر همه دنیا را، روزت راه نجات همه زندانی ها.
حاجتش را خواست و یک بار دیگر نس کرد، با دلی آشفته و با حال مستر نس کرد. خیره شد بر دستهایش، گفت میخواهم چه کار، شک ندارم که علنگوی گرانتر نست کرد. زد ورق با عشق قرآن را، نمیشد ناامید از برای هفتمین عشق پیمبر نست کرد. بی تعلل باز شد از هم گره پشت گره، تا که مادر سفره موسی بن جعفر نظر کرد. در این خانه می آیم که این بسته باشد، این در آخر بسته نیست. خانه موسای کاظم قبله حاجات ماست، چشمهایش بر گدای زار و مزدر بسته نیست. کاظم عین و مشهد و شیراز و قم در چار سم، فرزها در کشور موسی بن جعفر بسته نیست. گندمی از گوشه صحنش برایم کافی است، در حریم قدسیش بال کبوتر بسته نیست.
از خلو زنجیر حرفی هم نباشد بازم، روزهای رنجهایش آنچنان سر بسته نیست. روز تکرار گریز سوزناک کوچه است، دست موسا بسته یعنی دست حیدر بسته است. دست موسی دست یعنی دست حیدر بسته است. دست موسی دست یعنی دست حیدر بسته است.
تمام کشور من کاظمین کوچک مردی است که در هر گوشه از خاک ایران بارگاهی داشت.
دیشب من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تبدار گریه کردم. اول بها دایش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. ابر فتنه پوشان خورشید هفتمین را، در شام تیره غم بسیار گریه کردم. هزار واژه از عشق می تراود، زان رو در سکوتی غم با گریه کردم. گاهی هزار واژه از عشق می تراود، زان رو در سکوتی غم با